رجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الكفاية برای واجب تقسیم آخری را می فرماید بر این که واجب یا اصلی است یا تبعی. این معلوم است این بحث را که صاحب الکفایه در مقام ذکر می کند این مناسب با مقام نیست، چون که امر ثالث که سابقا ایشان فرمود در تقسیمات واجب که امر ثالث را تخصیص را در کفایه به بیان اقسام الواجب که واجب یا مطلق است یا منجز، یا فرد یا مطلق است یا مشروط، یا معلق است یا منجز، یا نفسی است یا غیری، اونجا باید ذکر می کرد که یه قسم آخری هم دارد، یه تقسیم آخری هم دارد واجب، که یا اما اصلی است او تبعی. و اما بعد از اون امر ثالث که تقسیمات واجب بود اونجا که ذکر نفرمود، در این امر رابع که امر رابع در کفایه ناظر است بر این که بعد از این که وجوب غیری متعلق به مقدمه بشود، این وجوب غیری مشروط است یا مطلق، در امر رابع این را بیان کرد که وجوب غیری تابع وجوب ذل مقدمه است. وجوب ذل مقدمه مطلق باشد این هم مطلق است، مشروط به شیء باشد وجوب غیری هم مشروط به اوست. وجوب غیری تابع وجوب نفسی است در اطلاق و اشتراط. در امر رابع در این که وجوب غیری مطلق است یا مشروط، یا واجب غیری ذات المقدمه است یا مقدمه به قصد توسل یا مقدمه موصله، امر رابع در مقام بیانی این بود، یعنی وجوب غیری و واجب غیری عوضی گشت چیست، او را میخواست در این امر رابع بیان کند. بعد برای واجب ایشان تقسیم دیگری می فرماید که واجب یا فرض کنید اصلیست یا تبعی. این راجع به اون وجوب غیری که وجوب غیری اطلاق دارد یا اشکرات متعلقش سعه دارد یا زیگ مربوط به او نیست. این را باید در امر ثالث که تقسیمات واجب بود اونجا ذکر بفرماید. الان چه جو شده از شورا انداخته است به این بحث، ولی نمیدانم و چش چیست. یه چیز دیگری هم بگویم که ببینم شما قبول بیکنید یا نه. سابقاً در اون امر ثالث صاحب کفایه به صاحب اصول اشکال کرد، گفت شما که تقسیم کردید واجب را به واجب مطلق، به واجب مشروط، واجب را به واجب مطلق و به واجب مشروط، بعد تقسیم کردید واجب را به واجب، یعنی واجب مطلق را به واجب معلق و منجز، این تقسیم دومی ولو صحیح است. واجب تارتن مطلق بل معلق می شود و اخرى منجز می شود، ولیکن این تقسیم دخل در مقام ندارد، یعنی در بحث مقدمه واجب. وجوب مقدمه از آثار اطلاق وجوب ذل مقدمه است، اعم از این کن ذل مقدمه ای که وجوبش مطلق است، ذل مقدمه واجب حالی بشود که بشود منجز، یا معلق به امر استقبالی بشود که بشه واجب معلق. این واجب معلق و منجز بودنش دخل در مقام ندارد، ولو واجب تقسیم می شود واجب مطلق به واجب منجز و معلق. درست است این تقسیم، اشکال شیخ انصاری وارد نیست، تقسیم درست است در مقابل تقسیم واجب مطلق و مشروط، الا انه این تقسیم بلا حاصل است. چرا؟ چون که بحث ما در مقدمه واجب است. این که واجب مطلق منجز است یا معلق، این دخلی در این بحث ندارد، چون که وجوب مقدمه از آثار اطلاق وجوب زیر مقدمه است. اما متعلق اون وجوب نفسی که واجب است، او حالی است یا امر استقبالی است، او دخلی در مسئله ندارد. و اگر بنا بوده باشد ما تقسیم بکنیم واجب را به اقسامی که ولو نفت اثری در بونها مترتب نمی شود در مقام، در کسی را تقسیم واجب دیگر باید واجب شبی روزی در جوانی در پیری باید همین جور تقسیمات بکنیم، ولی این بلا حاصل است. این جور به صاف سور اشکال فرمود. این اشکال در مانحنفی به خودی ایشان وارد است به وجه قوی. چرا؟ بران که در واجب مطلق تقسیم به واجب معلق و واجب منجز می شد اثر بار بود، اما اثر وجوب مقدمه به او بار نبود. واجب منجز بشود یا معلق بشود اثری داشت، توجه کردید، ولیکن در باب مقدمه واجب اثری به او مترتب نمی شد. ولیکن تقسیم واجب به نفسی و طبعی هیچ اثری نداره، نه در باب مقدمه نه غیر باب مقدمه. تقسیم واجب، خود مرحوم آخوند هم اشاره خواهد کرد، تقسیم واجب به واجب اصلی و طبعی به اون نحوی که بیان کرده است و ما هم بیان می کنیم هیچ اثری به اون مترتب نیست، نه در باب مقدمه نه در غیر باب ملازمه. مقدمه واجب هیچ اثری به او مترتب نیست. بدون زد تقسیم کردن واجب به نفسی و طبعی، اصلی و طبعی، مثل تقسیم کردن است به واجبی در شب و واجبی روز، هیچ دخلی ندارد، هیچ اثری هم ندارد. توجه کردید این حرف ما. و کیف ما کن ایشان تقسیم کرده است واجب را در مقام به واجب اصلی و طبعی. ایشان اینجور می فرماید در کفایه، کلام صاحب کفایه را نقل می کنیم، ایشان می فرماید تارتن تقسیم واجب به اصلی و طبعی به حسب مقام ثبوت است. یعنی در مقامی که شارع در جعل وجوب می کند و اراده اش متعلق به فعلی می شود، ولو اون فعل خطاب لفظی نداشته باشد، اصل خطاب لفظی ندارد، هم در اون مقامی که شارع با اون فعل اراده و طلبش متعلق شده است، این اراده را بنا به مسلک مرحوم آخوند چه میگوید طلب حقیقی نسی اراده مولا متعلق به فعل بشود، اراده حقیقیش با اون اعتبار میگوییم، اون وقت در اون مقامی که طلب اعتبار می شود رو فعل و اراده متعلق با اون فعل می شود، تارتن مولا ملتفت به نفس اون فعل هست التفاتن تفصیلی، یا وقتی که ملتفت می شود با اون فعل التفاتن تفصیلی، یا اراده و طلبش متعلق به اون فعل می شود. تارتن این اراده و متعلق، اراده و طلب که متعلق به اون فعل می شود و به اون شی متوجه می شود، این طلب و ارادهی که متعلق به اوست نفسی است. چرا؟ چون که در اون نفس، در اون نفس فعل، در نفس اون شی یه ملاک ملزمی هست، یه ملاک محبوبیت نفسیه هست، بدون جهت به اون فعلی که تفصیلاً و ملتفت شده است او را اراده می کند به اراده نفسی و به طلب نفسی، و اخرى اون وقتی که به اون فعل به اون فعلی که اراده می کند تفصیلاً و ملتفت، اگر می خواهید ملتفت بشید عبارت را گوش کنید، اون وقتی که التفات تفصیلی به شیعی دارد و به فعلی التفات تفصیلی دارد، در این صورت تارتن در اون فعل ملاک مطلوبیت نفسیه می شود، او را به طلب نفسی اراده می کند و او را به اراده نفسی اراده می کند، و اخرى این فعلی را که تفصیلاً به او ملتفت شده است او را اراده می کند و طلب متعلق می شود به او، این طلب و ارادهش غیری است. چرا؟ چون که خودش ملاک محبوبیت نفسیه ندارد، این را که اراده می کند و طلب می کند للغیر است. پس می بینید این جایی که التفات تفصیلی دارد مولا به فعلی و فعلی را لحاظ شده است، تارتن او را غیریان طلب می کند و اراده می کند و اخرى هم نفسیان اراده می کند. این میشه واجب اصلی. واجب اصلی در مقام ثبوت تارتن نفسی می شود و اخرى غیری می شود، که ملاک نفسیت وجوب التفات تفصیلی به اون متعلق است، به اون فعل است، به اون شی است، که اراده رو اون شی می رود و طلب رو اون شی می رود، التفات تفصیلی دارد بو. من تا التفات تفصیلی که موجب می شود واجب اصلی بشود در مقام ثبوت ها، تارتن طلبش نفسی می شود و اخرى غیری می شود، و اخرى شارع به فعلی التفات تفصیلی ندارد و او را مستقلن لحاظ بکند و ملتفت و متوجه به اون فعل بشود، اینجور نیست. ولیکن فعل توریست، فعل توریست که اراده او لازم اراده فعل آخر است. این لازم این اراده این فعل لازم اراده این فعل آخر است. مولا میگه که برو گوش بخر، توجه کردید؟ اصل توجهی به این که گوشت کجا میشود، در بازار است یا در خیابان است، اصلا به این توجه ندارد. ولیکن گوشت فروش در خیابان است در بازار نمیشود، مولا بله اراده شرع الله لازمش این است که اراده این که عبد برود به خیابان او لازمه یوست. ولو مولا به این شی اراده التفات تفصیلی ندارد، رو التفات تفصیلی چون که نیست اراده تفصیلی هم ندارد، ولیکن ارادهش التفاتش التفات اجمالی است و ارادهش اراده اجمالی است. به حیث لو التفت الیک لطلبه، اگر متوجه می شد، توجه کردید، طلب می کرد. از اینجا معلوم می شود واجب تبعی که آنیست که مولا التفات به او ندارد، ولیکن اراده او لازمه اراده فعل آخر است که مولا به اون فعل آخر اراده و طلب دارد. از این حرف توضیحی که ما شردیم معلوم می شود که واجب تبعی در مقام ثبوت در واجبات نفسیه نمی شود. واجبات نفسیه هیچ وقت در مقام ثبوتی که هست اونها واجب تبعی نمی شود. واجب تبعی در مقام ثبوت در واجبات غیریه می شود، که سابقان در بحث مقدمه که شروع می کردیم گفتیم جماعتی اینجور گفتن که بابا ملازمه ما بین ایجاب زیر مقدمه و ایجاب مقدمه نیست، این حرفا را جمع کنید، عمر مردم را ضایع نکنید. در آن که رتبه ما عامل اصلا به زیر مقدمه یه امر میکنه اصلا ملتفتی به اون مقدمهش نیست، فضلن از این که به اون مقدمهش هم امر بکند. چجور ملازمه است توجه کردید، ملازمه است ما بین ایجاب نفسی و این ایجاب غیری مقدمه. اونجا گفتیم که ملازمه در ایجاب غیری تفصیلی نیست و کسی هم او را ادعا نشده است. ایجاب غیری مقدمه ولو طبعا به حیث این که لول تفتی للمق الى انهازا مقدمه تزاد و اون وحدن امر به او می کرد بناهنر ملازمه. و اما واجبات نفسی یونجون نیست، چار اگر بخواد چیزی را طلب زهر کند نفسی گل ملاکی که در خودش است، وحدن باید خودش را لحاظ بکند تفصیلن و ملاکش را بسنزد که در اون ملاک محبوبیت هست تا او را اراده کند و طلب را روش اعتبار بکند و زهر بکند یا انشاء بکند. به قول مرحوم آخوند در واجبات غیریه هست که رب ما مغلا به زل مقدمه یه امر می کند، اصل ملتفت به مقدمه یه عقلیه او نیست. مقدمات شرعیه هیچ وقت بدون التفات نمی شوند، یعنی مقدماتی که مولا قید متعلق امر قرار داده است که شرط شرعی می گفتی. مولا گش آره هم نباشد، مولا مولای عرفی باشد، بخواهد در متعلق امرش یک قیدی اخص بکند باید لحاظ بکند قید را. ولیکن در اون مقدمات که مقدمات جعلیه نیست، مقدمات عقلیه است که از اجزای علت شیء است، در اون زور مقدمات و اجزا و مقدمات رب ما مولا اصلا ملتفت به اون مقدمهش نمی شود. اراده زل مقدمه لازمش اراده او هم هست بناهن علی ملازمه، ولیکن این اراده اصلی نیست، طبعی است. ربما به اون شیعی که هست التفات نمی کند مولا تا این که او را اراده کند، ولیکن اون شیعی به حیثی است که لول تفتک گوش در بازار نمی شود در خیابان می شود، امر می کرد بر این که برو به خیابان گوشت را بخر. نه مطلق الواجب است، منتها مطلق الواجب به او مولا یا التفات تفصیلی دارد. التفات تفصیلی که پیدا کرد اون وقت طلب نفسی یا طلب غیری به او متوجه می کند. ملاک اگر در خودش شد طلب نفسی نشد می شود، بله فرض کنید طلب غیری. و اخرى به اون شیء التفات نمی کند، واجب را تقسیم می کنیم، به شیء التفات نمی کند تفصیلا، ولیکن اراده او لازمه اراده فعل آخر است، طلب او لازمه طلب دیگر است. به حیث که مولا به او متوجه بشود لو التفته او را هم طلب می کند، به او هم امر می کند. وقتی که این زور شد واجب را تقسیم می کنیم به قسم اول اصلی است، قسم دوم تبعی است. کلام ما این است که قسم اول که واجب اصلی است دو فرد دارد، هم واجب نفسی فردش می تواند بشود و هم واجب غیری. و اما قسم دوم که تبعی است، این واجب نفسی نمیتواند فردش بشود. این واجب طبعی به حسب مقام ثبوت اگر بشود در واجب غیری میشود. در واجب نفسی این قسم مستاق ندارد، توجه کردید، اگر مستاقی پیدا بکند در واجب غیری مستاق پیدا میکند. بدون جز خود صاحب کفایه در کفایه اندارد که اگر این تقسیم به حسب مقام ثبوت بشود با معنایی که گفتی، اگر این زور بشود معلوم است بر این که واجب نفسی متصفه به طبعی نمی شود، طبعی در مقام ثبوت ها متصفه به او نمی شود، چون که اون فعل فعل مستقلی است، واجب نفسی است، یعنی قطع نظر از افعال دیگر وجوب دارد. بدون زد مولا اگر این فعل را واجب بکند باید تفصیلا لحاظ کند اون فعل را، ملاکش را ملاحظه کند، اون که در او ملاک محبوبیت نفسی است وجوب و طلب را به او متوجه کنند یا اراده اش متعلق به او بشود. هرچی شما گفتید گفت اون واجب نفسی نمیتواند تبعی بشود، اما واجب غیری دو قسم است. واجب غیری رب ما تبعی میشود اونجایی که مولا التحاق به او تفصیلا ندارد، بل اون وقت تبعی میشه. یه وقت نه نفس اصلی میشود اونجایی که به او التحاق تفصیلی کند که نه این مقدمه است، این نصف سلم مقدمه کون الاسد هست. به قول مؤمن گفته بود گفتن نمیخواهد، کسی که پشتوان بره باید نردوان بذارد، گفتن نمیخواهد. نه مولا بناهن الالبلازمه متوجه شد که این بلی بل کون الاسد متوقف بل نصف سلم است، او امری میکند، اون وقت میشه واجب غیری. این حاصل کلام است که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت بود. می شود واجب را تقسیم کرد به لحاظ بیت اصلی و تبعی به لحاظ مقام الاثباتی و دلاله، یعنی تارتن خطابی را که مولا دارد مقصود بالافهام در اون خطاب تفهیم وجوب این فعل است که این فعل فعل واجب است، دیگر فرقی نمی کند مقصود بالافهام تفهیم وجوب نفسی او بوده باشد. مثل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا مقصود بالافهام وجوب غیری او بوده باشد. مثل یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، که مقصود بالافهام تفهیم وجوب غیری وجوست. واجب به حسب مقام اثبات و دلاله، یعنی دلالت الخطاب خطاب تشریف به حسب دلالت خطاب تشریف اصلی است، یعنی مقصود بالافهام است، میخواد او را بفهمانه. و اخرا نه، چاره در مقام تفهیم و مقصود بالافهامش امر آخر است. ما بالاخره از اون خطاب این را هم میفهمیم که این فعلا واجب است. مقصودم بالافهامی که هست، مقصودم بالافهام تفهیم فعل آخر است. ما از اون خطابی که هست بالاخره می فهمیم که این فعل هم واجب است، منتها فرق نمی کند از اون خطابی که مقصودم بالافهامش فعل آخر است، از اون می فهمیم بر این که این هم واجب است. مثل این که فرض بفرمایید بر این که چیزی که از شارع میگوید، مثلا فرض بفرمایید زنی که شوهرش مرده است او نمیتواند در اون مدت که عبارت از مدت عده است 4 ماه و 10 روز است نمیتواند خودش را زینت بکند، توجه شدید اون زینتی که معروف است در زنها که از ابروهاش را رنج بکند یا کاز را بکند، توجه کردید. ما از این می فهمیم که ولی این زن نمیتواند شوهر هم بکند، واجب از شوهر کردن را در این مدت ترک بکند، چون که این لازمه شوهر کردن از این دور زینت، این زینت را شارع تحریم کرد، پس معناش این است که این شوهر کردن را هم تحریم می کند. این را از این خطاب می فهمیم، ولی که مقصودون بلیفامو نبود، مقصودون بلیفام این بود که این زن که نزن از خودش را، ولی توجه کردید این کار را نکند، مقصودون بلیفام او بود. این زن ولی که ما فهمیدیم هرکی هم نمی کند که از اون خطاب مستقلن فهمیدیم یا از اون خطاب به زمینه خطاب دیگر، مثل فهمیدن اقل الهمش کشما هست المرزا یر زین اولاده نهولا حولین کامله، توجه کردید. و از اون طرف هم می فرماید و حمله و فصاله 30 شهرن، این دو خطاب که 2 سال باید حق شیر دادن دارد، حق شیر دادن با حق حمل، توجه کردید 30 ماه هست، می فهمیم که اقل هم 6 ماه می شود، توجه کردید. از یک خطاب مستقلن نمی فهم، مقصودم بلیفهام هم تفهیمی نیست که اقل هم 6 ماه هستا، ولیکن ما از مضمون خطابه این را می فهمیم. پس می بینید که دلالت طبعی و واجب طبعی به حسب المقام الاثباتی این است که دلالت خطاب بر او طبعی باشد، یعنی مقصود بالافهام و مقصوم بالدلالت والکشف برای متکلم تفهیم امر آخر است. توجه کردید؟ ولیکن به طبع وجوب فعل هم فهمیده می شود. خب این را می دانید که این واجبه، بله طبعی به این معنا به لحاظ مقام الاثبات هم در واجب نفسی می شود هم در واجب غیری، در هر دوتا معقب می شود، چون که باید ادل نگه بدارد واجب نفسی است خودش. ولیکن ما از اون خطاب که رنج نزند و امضاهاش فهمیدی، توجه کردی، این وجوب نفسی ممکن است برای طبعی بوده باشد. پس اگر واجب را تقسیم کردیم به اصلی و طبعی بودن به لحاظ مقام الاثبات و دلاله، نه واجب است، واجب نفسی هم متصف می شود به اصلی و طبعی، واجب غیری هم متصف می شود به اصلی و طبعی، فرق نمی کند. بعد ایشان در آخر کلامش خدا رحمتش کند دارد بر این که ولیکن ظاهر این است که این که تقسیم شده است واجب به نفسی و طبعی به لحاظ مقام ثبوت است، نه به لحاظ مقام اثبات است. چرا؟ برای این که هر واجبی بلی متصف می شود به این که این اصلی است یا طبعی، اگر بنا بشود این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت بشود، بلی هر واجبی یا طبعی است یا اصلی است. بدون جهت ما می گفتیم که نه واجب وجوب غیری، فرض بفرمایید وجوبش طبعیست الا در بعض مواردی که خودشا اونهایی که بناهن علم لازمه ها، مگر در مواردی که فرض بفرمایید شارع توجه داشته باشد به او که شروط شرعیه است، مثل وضو، غسل، طهارت، صوم، شروط شرعیه، توجه کردید مقدمات شرعیه باید توجه داشته باشد به او. و اما اگر بنا بود تقسیم به لحاظ مقام الاثبات بشود، همه واجبات متصف به واجب اصلی و طبعی نمی شود، خصوصا اون واجبات متصف به اصلی و طبعی می شود که اونها از خطاب لفظی وجوب اونها استفاده شده است. اما واجباتی که مدرک اونها دلیل لبی است، مثل اجماع است یا حکم العقل است، کسی خطابی ندارد، توجه کردید، خطابی ندارد، مثل همون مسائلی که امروز در فکر مبتلا هستیم، شروطی که فرض بفرمایید، شرطی کازی که در معاملات هست و امثال ذالک، بل اون واجباتی که خطاب لفظی ندارند اونها از بر فرض کنید از سیره و گلا استفاده شده است لزوم اونها، یا از حکم عقل استفاده شده است یا از اجماع استفاده شده است، اونها نه اصلی هستند نه طبعی. چرا؟ چون که اصلا خطاب تشریف ندارن اون. تا ببینیم که مقصود و ملیفاده در این خطاب اینها هستند یا غیر اینها هستند، اینها به طبع فهمیده شدن، اصل خطابی ندارن اینها. پس بما انه تمام واجبات متصف می شود به طبعی و اصلی، ولیکن اگر تقسیم به لحاظ مقامی اثبات بشود تمام واجبات متصف نمی شود، این کاشف از این است که واجب تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است. خب ما این هم یک کسی باید از مرحوم آخوند بپرسد که چی گفت که تمام واجبات باید متصف می شود به طبعی و بلاصلی. خب این کجاست؟ اصلا بعض این تقسیم به واجب اصلی و طبعی مذکور در کلام بعض است، یک از ضروریات و مسلمات نیست. ولله او هم ایشان تعبیر به ظاهر کرده است، ظاهر یعنی ولی یه خورده از ولی احتمال قوی که زن نمی شود، ولی این ظاهر غیر از زن نسید دیگر نیست. اون زن هم نوشته است که این از زن لا یغنی من الحق شیئا دیگر، ظاهر که یه چیزی نیست. ظاهر اگر معناش معنای لغوی باشد که از مسلمات واضحات است، خوب اینجور چی نیست، این خلاف واقع می شود. اگر ظهور به معنا زن بوده باشد، خوب صحیح است، خوب افر صحیح زن، بلکه نهو لا یغنی من الحق شیئا. گذاشتیم این را. بعد ایشان بحثی زیچی می کند که همون بحثی که در واجب مطلق و مشروط، واجب و نفسی غیری، که بحثی که در واجب نفسی و غیری گذشت، همون بحث را اینجا تکرار می کند. و او این است که بحثی می کردیم شک کنیم واجب، واجب مطلق است یا مشروط، مقتضای اصل عملی چیست، توجه کردید، یا در ما نحنفی در واجب غیری و نفسی اگر شک کردیم مقتضای عملی چیست، گذشت بحثش دیگه. اینجا هم اگر شک کردیم تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است دیگر، اگر شک کردیم شیئی به حسب مقام ثبوت اصلی یا طبعی، دلیل استادی هم که نداریم از او تشخیص بدهیم در مقام ثبوت این وجوبش طبعی است یا نه. ایشان می فرماید بر این که اگر درست توجه کنید کلام کفایه را، ایشان می فرماید اگر گفتیم واجب طبعی اون واجبی است، یعنی اون فعلی است که لم یتعلق بهی ارادت مستقله، اراده مستقل و طلب مستقل به او متوجه نشده است، مستقل یعنی مستقل در لحاظ کم و التفات تفسیری است. واجب طبعی اونیست که لم یتعلق بهی طلب مستقل و ارادت مستقله. اگر واجب طبعی این باشد، بله اصل عملی مقتضاش این است که واجب طبعی است. چرا؟ چون که این فعل را نمیدانم اراده مستقله، چون که واجب وجوب نفسی در مقام ثبوت اراده مستقل و طلب مستقل است، مستقل یعنی مستقل در لحاظ. نمیدانم بر این که این فعل طلب مستقل و اراده مستقل و متوجه شده است یا نشده است، توجه کردید. این اثبات میکند بر این که این وجوب وجوبش طبعی است. این ندیگه بدون جهت میفرماید اگر گفتیم که معنای وجوب طبعی امر عدمی است که لم یتعلق به ارادت مستقله و طلب مستقل، این حالت سابقه دارد، یه زمانی به این فعل اراده مستقله متعلق نشده بود ولو قبل تشریل احکام، بعد نمیدانیم اراده و طلب مستقل به متعلق شد یا نه، استصحاب میکرد بله پسران من همیشه بنا بگذارید وصیت این است که بش اشی کماکان، همین زود است که سابقه هم بود اراده به او متعلق نشده است. خب بعد ایشان می فرماید که بله اگر گفتیم وجوب طبعی معنای سلبی نیست، معنای سلبی نیست، واجب طبعی وجوب طبعی یه امر وجودی است، در مقاب چه جور وجوب اصلی یه امر وجودی است، وجوب طبعی هم امر وجودی است. این لم یتعلق به ارادت مستقل لازمه اون امر وجودی است، اون امر وجودی خاص که او وجوب طبعی است، یعنی وجوب اصلی یه امر وجودی است. امر وجوب طبعی امر وجودی آخر است، این امر وجودی آخر این هم متقابل این است، لازمه این امر وجودی خاص که از او تعبیر به وجوب طبعی می کنیم، لازمش این است که لم یتعلق به ارادت مستقله، چون که هر ضدی متصف لازمش عدم اون ضد است، دیگر ملازم با عدم ضد آخر است، سواد الجسم ملازم است با عدم البیاض دیگر، اینجا هم چند همین دوره است. این طلب خاص که یه حیثیت وجودیه از اراده و طلب است، قسم خاصی از طلب و قسم خاصی از اراده است متعلق به فعل، که این قسم خاصی از امر وجودی ملازمش یا لازمش اون امر سلبی است که لم یتعلق به ارادت مستقله. این باشد استصحاب عدم تعلق اراده مستقله به این فعل اثبات نمی کند که وجوبش طبعی است، اصل مثبت می شود دیگر. این را می دانید که استصحاب عدم کردن، توجه کردید استصحاب عدم که ملازم یا لازم است او را استصحاب کردن، و امر وجودی را اثبات کردن که ملزوم یا ملازم آخر است از اوضع انها است به مثبت است دیگر. بدون جدیشان میگد که این اصل است به مثبت میشه. بعد در آخر یه حفهمی دارد، توجه کردید یه حفهمی هم دارد که میرسیم که حفهم باید اشاره به چه بشود. ما علم غیب نداریم، ما باید قاعدتا اشاره به این حرفی بشود که ما میگوییم. اما اون حرف اولیه ایشون که اگر گفتیم ولی وجوب نفس اصلی این است که تعلق به ارادت مستقله و وجوب تبعی است که لم یتعلق به ارادت مستقله، این بدیهی البطلان است. بنابراین باید تمام مباحات واجب تبعی بشود. چرا؟ چون که هر فعل مباحی را شما فرض بکنید طلب مستقل و اراده مستقل به او متعلق نشده است. این طوره دیگه یا مستقل متعلق شده است. اگر مجرد این امر سلبی وجوب تبعی باشد که لم یتعلق به ارادت مستقل، شایه را بعد درست نگاه کنید، اگر معنای وجوب تبعی همین امر سلبی باشد که لم یتعلق به ارادت مستقل، تمام مباحات چه چیز هستند؟ واجب تبعی هستند. چرا؟ چون که لم یتعلق به ارادت مستقل و طلب مستقل. این چی نیست؟ واجب تبعی اون فعلیست که تعلق به طلب، ولیکن اون طلب لم یکن به طلب مستقل. باید اینجور توضیح کنیم. بله؟ امر سلبی هم لم یتعلق به ارادت مستقل دیگه، مباحات هم لم یتعلق دیگه، نفی وجود است دیگه. نمی که کفایه او را نمی گوید، اون باز اشکال پیدا می کند. اگر بگیم که طلبی باشد که اون طلب مستقل نباشد، واجب غیری آنیست که به او طلبی متعلق بشود چون طلب مستقل نیست، این می شود عدم ازلی. اون وقتی که طلب مستقل نداشت این فعل اصل طلب را نداشت. این زوره دیگر الان طلب را دارد، حالت سابقه می شود عدم ازلی. طلبی متعلق بشود چون طلب مستقل نیست، مثل زنی بشود چون زن هاشمی نیست. این زوره یا نه؟ این حالت سابقه سالبه محصلهی ندارد. پیش مرحوم آخوندام ما که عدم ازل استصحابش را معتبر می دونیم، ما عیب ندارد، ما می که عیب ندارد. مرحوم آخوند معتبر نمی داند، استصحاب را در عدم ازلیشان معتبر نمی داند. روی چرا سرش اینه، می که اون وقتی که این زن نبود ولو هاشمی هم نبود، ولیکن هاشمی نبودنش به ارتفاع موضوع بود چون که خودش نبود. ما الان میخواییم بگیم که این زنی که فعلا موجود است هاشمی یعنیست. این حالت سابقه ندارد چون که از وقتی که زایده شده نطفهش منعقد شده یا هاشمی یست یا غیر هاشمی یدی که این محمول حالت سابقه ندارد. سلبش سلب محمول از موضوع موجود حالت سابقه ندارد. حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوعست. این زن هاشمیه نبود اون وقتی که خودش هم نبود. این دو درد نمی خورد. مثلا که صاحب کفایه اینه. روی این حساب اگر گفتیم واجب تبعی اون طلبیست که اون طلب مستقل نیست. طلب باشد ولیکن طلب مستقل نباشد. این باشد، این حالت سابقه ندارد پیش مرحوم خود. چرا؟ چون که سالبه به انتها موضوع بود سابقه. اون وقت اصل طلب نبود. کی طلبی بود چون طلب اراده مستقله نبود. این سالبه محصله یعنی محمولی حال سابقه ندارد. خب اگر بگه که واجب تبعی اون است که لم یتعلق به ارادت مستقله که ظاهری کفایه هم همین است، این باشد، این نقض ما وارد است که بس تمام مباحات واجب تبعی است، چون که در مباحات هیچ اراده مستقله و طلب مستقل نیست. این زوره دیگر و حال این که مباهات لایف تصبی واجب تبعی بودن به ضروره. پس واجب تبعی را باید طلبی بگیریم که اون طلب طلب مستقل نیست، این که طلبی متعلق بشود چون طلب طلب مستقل نیست. اگر این باشد این حالت سابقه ندارد، یعنی حالت سابقه به انتقال محمول ندارد، سالبه به انتقال محمول، سالبه به انتقال موضوع حالت سابقه دارد، پیش مرحوم آخوند و بعض دیگر چیست صحاب را در اعدام از علیه معتبر نمیدانند، میگن سالبه به انتقال موضوع برای اثبات سالبه به انتقال محمول به درد نمیخورد، روی این اساس حساب جاری نمیشود. بله بناهن الان مستشنا همین جور است که نه ما گفتیم که بله سلب وصف و سلب محمول احتیاج به وجود موضوع ندارد، با اون بیانی که سابقاً گذشتی کرد الان اونجا تشرار نمی کنیم، این عیبی ندارد. بگیم این طلبی هست و این طلب طلب مستقل نبود اون وقتی که خودش هم نبود، چون که نبود وصف احتیاج به وجود موضوع ندارد، وجود الوصف احتیاج به وجود موضوع دارد. حقیقتاً اون وقتی که این طلب نبود طلب مستقل هم نبود، توجه شدید، چون که نبود وصف احتیاج به وجود موصوف ندارد. سابقاً گفتیم این را بدون جد در سابق دو چیز نبود، طلب نبود اصل طلب، یکی هم وصفش که عبارت از مستقل بودن اونم نبود، دو چیز نبود. الان یکی موضوع شده است که اصل طلب را میدانیم هست، نمیدانیم اون چیز دیگر که عدم الوصف است باز در عدمش باقیست، چون که سابقاً اون عدم الوصف احتیاج به موضوع نداشت، گفتیم ایبی ندارد استصحاب میشود. سیرز این که ملاک این که ما استصحاب را در اعدام از علیه معتبر دونستیم همین یک کلمه است که وجود الوصف لایقاس به انتفاع الوصف، وجود الوصف فرعی وجود موصوف است، ولیکن انتفاع الوصف احتیاج به وجود موصوف ندارد، اون وقتی که موصوف نیست وصفش هم نیست و نبود وصف احتیاج به موضوع ندارد. الان موضوع موجود شده نمیدونم اون عدم الوصف در عدمش باقیست یا نه، استصحاب میکنیم به گاهش را بناهن الاخر مازه کرنا صحیح است، بله این استصحاب محصول ندارد، ولیکن حرفی این است که در استصحاب احکام سابقاً گفتیم ما استصحاب احکامی را در یه جایی که میکنیم باید یه اثر عقلی اقلن داشته باشد، اثر عقلی داشته باشد، اثر عقلی که مترتب است بر اعم از واقع و ظاهر، چون که به استصحاب تشریف ظاهری ثابت می شود، باید یه اثر عقلی باشد، مثل وجوب الاطاعه که مال مطلق و تشریف از عقل آجی می کند، تشریف واقعی باشد چه ظاهری بوده باشد که احتمال ثابت می دهد به واقع عقل مطلق. اینجا اونجور اثر عقلی هم نیست. خب واجب واجب اصلی باشد یا تبعی، چه اثری داره؟ در اول بحث گفتیم که این تقسیم میشه تقسیم واجب به شب و روز است، چه اثری داره؟ اصل عملی هر عبری این است یه اثری بوده باشد در بی که امتیاز بدهد واجب اصلی را از تبعی، امتیاز پیدا کنند در اون اثر، ولو اثر عقلی باشد که مترتب است بر هم از واقع و ظاهر، هیچ اثر عقلی ندارد، بدون جد این اصل جاری نمی شود. لعل فهمی که در کفایه نوشته است که در صورت اول گفت اصل جاری است، اشاره به این است که اینجا این اصل جاری نمی شود چون که مزرع ندارد، ثمره ای بر این است، اثری و خاصیتی بر وجوب اصلی و تبعی بودن مترتب نمی شود.